سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96. قسمت 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه افق، حضور شما سلام عرض می‌کنم. خوشحالیم از اینکه باز هم در سحرگاه ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و بحثمون رو با آقای پناهیان ادامه میدیم در مورد مباحثی که از ابتدای ماه مبارک رمضان مطرح شد. من یه نکته هم عرض بکنم در همین ابتدای، اون هم این که پیام‌های شما به دست ما میرسه، نکاتتون انشاءالله در خلال بحث مطرح میشه و اونها را هم با آقای پناهیان مطرح میکنیم. این رو انشاءالله ادامه بدید، چون نکاتی که شما میرسونید مسیر بحث رو یک مقداری تقویت میکنه و سوالات شما وقتی برسه آقا حتما بخشایی رو که نیاز هست بیشتر توضیح میدن. آقای پناهیان، در مورد حزن در خوندن قرآن صحبت شد، ما متوجه تفاوتش با در واقع حزن دنیا شدیم، یک بخشش رو، ولی به نظرم یک مقداری ظاهرا هنوز اون مباحث گنگ مونده. اگر امکانش باشه اون رو یک مقداری شما بیشتر توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اگر اجازه بدید قبل از این که وارد سوال شما بشیم که سوال اساسی است، خیلی ها براشون سوء تفاهم پیش میاد، تا میگیم حزن یاد افسردگی ها و غم های دنیایی میفتند و میگن به هر حال حزن هر چی باشه، معنوی هم باشه، نشاط و شادی و سرور توش نیست. در این باره صحبت میکنیم، اما من یکی دیگه از روایات حزن رو بخونم حتما. چون یک باب جدیدی رو برای ما این روایت باز میکنه که به شیوه قرآن خوندن ما برمیگرده. باز در سخنی از رسول گرامی اسلام هست که میفرماد ان القرآن نزل بالحزن، قرآن با حزن نازل شده، فاذا قرأتموه فبکوا، وقتی که قرآن رو میخونید گریه کنید، فان لم تبکوا فتباکوا، اگر گریهتون نمیگیره خودتون به گریه بزنید. بعد اینها رو که تا الان گفته بودیم در روایات دیگری، بعد ادامه میدن و تغنوا بهی، و محزون بخونید، با صوت بخونید، فمن لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کسی که قرآن رو با یک صوتی دلنشین نخونه از ما نیست. این تغنوا به معنای صوت غنایی و اینها نیست که مطلوب نیست، به معنای همون صوت دلنشینه که همین حزن رو ازش انسان به دست بیاره. ما حزن در قرآن رو در دو جلوه باید ظاهر بکنیم، یکی در صوتمون، یکی در عشق و اون حالت چهره و حالتی که انسان پیدا میکنه. خب البته باید این حزن رو در دل اساساً ایجاد کرد، ولی تباکو و تغنو، یعنی اگر حزن در دل شما ایجاد نشد هم شما اجرای مؤدبانه حزن رو انجام بدید. چجور ما وقتی میریم توی عروسی ادب اقتضا میکنه که شاد باشیم، یا در مجلس ختم ادب اقتضا میکنه که محزون بنماییم، در محضر قرآن هم باید اینطور باشی. خب حالا برسیم به سوال و فرمایش شما یا برخی از مخاطبین که ما قرآن رو با حزن بخونیم دقیقا معناش چیه. از همین مقدمه یک استفادهی بکنم ابتدا. بنده بیشتر از این که در قرآن حزن ببینم، حزن به معنای غم و اندوه، در بسیاری از این ترانه ها حزن میبینم. این ترانه ها و کلمات عاشقانه ای که سروده میشه و خوانده میشه، حالا به موسیقیش که خوب هست یا بد هست یا متوسط هست اصلا کاری ندارم، اینها اکثرا ناشی از حزن، افسردگی، شکست، ناله های ناکامی، شکست عاشقانه، ناکامی های عشقی و اینهاست.
بله.
چجور خیلی ها اونا رو میبینن نمیگن افسرده شدیم، یعنی واقعا بعضی وقتا شده من برخی از این موسیقی ها رو توی مسیری جایی مجبور بودم گوش بکنم، یا یه قطعه ایشو به گوشم رسیده، حالا حرام حلالش هم دقت نکردم که اصلا این حرام یا حلال موسیقیش، چه بسا خیلی هاشون هم موسیقی حلالی داشته باشن، ولی بسیاری از اینها ناله های عاشقانه است، ناله ای از سر شکست، از سر سرور نیست. مردم هم باش کف میزنن، بعد از این هم که اجرا میکنه همه کف میزنن، حتی بعضی ها ممکنه به رقص در بیان پای این ناله های پر از حزن. میگه تو منو رها کردی و رفتی، تو به منو نگاه نکردی، من داغون شدم، من الان دارم میمیرم، بعد کف میزنن و میرقصن. و بعضی وقتا همین چیزها رو تو بعضی از محافل عروسی میخونن. اتفاقا امام صادق علیه السلام میفرماد اینجور موسیقی ها صدای ناله اهل دوزخه.
عجب.
یعنی این تعبیر حضرت تعبیر عجیبیه. همینجا هم آدم نگاه میکنه میبینه این ناله ها و این شکست های عاشقانه که داره بیان میکنه سرشار از حرف منفیه. دیگه هیچ انگار امیدی نداره، میخواد عشق نشون بده، ناامیدی خودش رو از دنیا نشون میده، یعنی من عاشق بودم، یا یأس خودش رو بیان میکنه و ابراز میکنه،
ولی مردم پای اون شادن.
آره چرا؟ چون به خودشون تلقین کردن انگار موسیقی ما رو به طرب و شادی و اینها میاره، و اتفاقا در دراز مدت هم انسان رو افسرده میکنه. ممکنه ضرب آهنگ موسیقی یه تکانشی در قلب انسان و اعصاب انسان ایجاد بکنه، یک آثاری در روان انسان بگذاره، ولی در دراز مدت انسان رو به شدت خسته میکنه، انسان رو افسرده خواهد کرد. یک کسی میگفت من با موسیقی تند نشاط میگیرم، کارمو بهتر انجام میدم. گفتم بله این درسته، منتها شما بعد از یه مدتی یه خودتون قدرت تولید نشاط ندارید، این قدرت از بین میره. بعد از یه مدتی هم دیگه این موسیقی نشاط آور نیست براتون، و مثل معتادی میشه که اوائلش با مواد مخدر یک اتفاقات مثبتی توش مفتده لابد که شروع کرده، بعد از یه مدتی فقط برای زنده موندن داره اون رو ادامه
نهایت
میده
وابستگی اتفاق میفته
و هیچ اثر خوبی نداره. خب ما جاهای دیگه ای که حزن و اندوه هست رو ببینیم و ازش فرار کنیم به قرآن. و حالا من یه خاطره شخصی هم دارم که بگم، این خاطره واقعا یه خاطره عجیب برای خود من شد. یه جوانی بود تو دانشگاه هنر بنده مدتی بودم سالها قبل، می دیدم خیلی سوالای عمیقی می پرسه، خودم فهمیده و فکوریه. ایشون نقاشی کار می کرد. یه روز تو حیات دانشگاه دیدم که مشغول نقاشیه، یه ضبط کوچیکی هم گذاشته کنار خودش. خب اون زمان ضبط استفاده می شد دیگه، و خیلی قدیم، شاید 20 سال پیش مثلا، داشت موسیقی گوش میکرد، موسیقی آرام سنتی خوبی هم بود. بهشون عرض کردم که برای چی موسیقی گوش میکنی الان؟ گفت خب تناسب داره دیگه، میبینید که. گفتم یه پیشنهاد بدم. گفت بفرمایید. اون دیگه زیاد بهم توضیح نداد تناسب موسیقی و نقاشی رو، چون فکر میکرد من میدونم، و من هم میدونستم، همونجا میتونستم یک ساعت درباره این دوتا با هم سخن، تناسب این دوتا سخنرانی کنم. بهش گفتم من یه پیشنهاد بدم، من اصلا رد نمی کنم تناسب موسیقی و نقاشی رو، میشه قرآن گوش بدی بعد نقاشی بکشی؟ گفت روش فکر میکنم.
گفتم واکنش عجیبی باید میداشته.
آره اون گفت فکر میکنم روش، شاید امتحان میکنم. ماه بعد من ایشونو دیدم، دقیقا یک ماه بعد بود. اینقدر ناراحت با من برخورد کرد، من اولش جا خوردم، یعنی اصلا انتظار نداشتم که این بیاد با من به این صورت برخورد کنه، انتظارشم مثلا خوشحال باشه بگه تجربه خوبی بود. ناراحتیش از چی بود؟ گفت من تو این یک ماه متوجه شدم قرآن گوش میکردم، متوجه شدم تمام عمرم رو از دست دادم، و چرا اینو کسی زودتر به من نگفته بود؟ من زندگی متحول شده، من یه روحیه دیگه ای پیدا کردم. این یک تجربه است من نقل کردم، ولی معتقدم این تجربه رو همه میتونن پیدا کنن. چقدر فرق هست بین موسیقی هایی که از بنبست ها در ترانه هاشون دارن سخن میگن و اگر موسیقی به تنهایی باشه اون هم بخواد به تنهایی حکایت از این بنبست ها بکنه.
بله،
چون موسیقی هم واقعا حرف میزنه با آدم، درسته؟ این موسیقی زیبایی هایی که داره پیام های ناگفتنی و غیر قابل توصیف رو منتقل میکنه. من قبول دارم موسیقی درمان برای روح انسان، ولی کدوم دارو برای کدوم بیماری، این خب نسخه پیچیدن میخواد که یه آدم واردی آدم پیدا بکنه. بعضی از موسیقی ها از کلن رأس یأس انسان رو بالا میبره.
به نظر میرسه دل آماده تری قرآن میخواد تا موسیقی، از این جهت بعضی ها پناهشون موسیقی و قرآن نیست.
من حالا دل آماده تر رو شاید نتونم بگم، چون خود قرآن دل انسان رو آماده میکنه. تصورم اینه که آدم ها خیلی زود منفی میشن و قرآن به شدت مثبته. البته اگر انسان یه مقدار راه پیدا بکنه به باطن قرآن، به باطن معانی قرآن. دیدید آدم ها وقتی میشینن پیش هم دیگه میخوان بگن چه خبر، شروع میکنن درد دل گفتن، درد یعنی منفی، بعد شروع میکنن از مشکلات میگن یعنی منفی، شروع میکنن از بدی زمانه حرف میزنن یعنی منفی. این روحیه گرایش به سخن منفی گفتن ممکنه انسان رو بکشه به این که موسیقی منفی گوش بده، چه صرفا آهنگ باشه ولی روح حاکم بر اون موسیقی منفیه، چه با ترانه هایی باشه که مزامین منفی داره. کمتر ترانه هایی رو شما میتونید پیدا بکنید که مزامین عالی مثبت داشته باشن. مزامین عالی مثبت داشته باشن شبیه ادعیه ما میشن، شبیه حرفایی میشن که ما دعای ندبه میخونیم. مثلا توی رابطه عاشقی زمینی افراد میخوان همدیگر رو تصاحب کنن، ولی توی و این خودش یه نوع تنگ نظری توش هست. اینو بگید به مردم میگن خب این لازمه عاشقیه، و تو دعای ندبه میبینید نمیخواد حضرت رو تصاحب کنه، مال خودش کنه، میگه من برام سخته چرا مردم عالم تو رو نمیشناسن، چرا معشوق من معشوق همه نیست.
جنس این دوتا عشق خلقاده فرق میکنن.
خب این عشق آدم رو باز میکنه، نشاط به آدم میده، یا اون عشق چرا از سیطره من، از تسلط من خارج شدی، چقدر تفاوت داره. خب پس گرایش های منفی که ما رو جلب میکنه به موسیقی منفی و جلب میکنه به ترانه هایی که از امور منفی داره سخن میگه، اونا رو ببینیم، یه بار ببینیم که در اطراف ما چقدر حزن و افسردگی وجود داره و چقدر اطراف ما ممکنه پر از ناله های از سر شکست و ناکامی باشه، بعد بیایم سراغ قرآن. حالا قرآن بناست از قرآن بناست با حزن خوانده بشه. معنای این کلمه چیه؟ حزن قرآن یعنی این که شما عاشق یه مراتب عالی باشی، یک، یعنی چند تا عامل دست به دست هم میدن حزن معنوی رو شکل میدن. یک، خواستن چیزهایی که بسیار بلنده، بسیار بلند مرتبه است، که خیلی از انسانها اصلا دستشون به این همت بلند نمیرسه. دوم، در جایگاه رفیعی هم قرار داشته باشی، یعنی نه در جایگاهی که در نهایت نابودی و نیستی و بدبختی هستی، نه، در جایگاهی بسیار عالی قرار داشته باشه. مثلا مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام مقرب خدا باشه که خبر داری تو خانه کعبه به دنیا اومدی و روز قیامت هم قسیم الجنت و نار هستی، همین الان هم برادر رسول خدا هستی، جانشین ایشون هم خواهی بود، همسر فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهی بود، یه همچین حالتی. اینم عنصر دوم که برای ما آدم های معمولی لقد کرم نابنی آدم رو درک کرده باشی، خلقت رو یک نعمت بزرگ دانسته باشی. سومین عاملی که دست به دست هم دیگه میده و این حزن رو تولید میکنه، راه رو هموار ببینی و مسیر رو برای رسیدن باز ببینی و ببینی میشه رفت، شوق پیدا کنی در اثر اینکه امکانات فراهمه، چرا نری؟ چرا نرسی؟ خب یه عشق و علاقه بلندی به اون مراتب عالی داری، در وضعیت خوبی هم هستی؟
بله.
در یک وضعیت خوب که هستی دیگه به حد اقلها اکتفا نمی کنی؟ اون بلند مرتبه آرزوهای عالی خودت رو هم داری؟ امکان رسیدن شوق هم درت ایجاد کرده؟ خدا که مهربان هست؟
بله.
خب من چرا نگیرم؟ چرا نرم؟ این سه تا عامل حزن میشه. حزن معنوی دلتنگی برای تحقق این دوست داشتنی های با عظمتی که راهش هم که هست، منم که امکان دارم برم، منم که تا حالا تحت محبت و لطف خدا بودم.
بله.
این اشکشو جاری میکنه. حالا شما به این آدم یه یاداوری کن جهنم رو، چه اتفاقی براش میفته؟ بیشتر گریه میکنه. من چی میخوام الان؟ شما از جهنم داری صحبت میکنی، وای من که این جهنم الان اصلا این کجا باید باشه؟ این چرا باید این وسط مطرح بشه؟ انگار جهنم رو برای اشک ریختن بیشتر اولیاء خدا آفریدن، انگار جهنم رو برای ازدیاد اون شوق آفریدن. این خوفه اون شوق رو ایجاد میکنه. یه بچه اگر خواستید به مادرش بیشتر بچسبه، به پدرش بیشتر بچسبه، یه غریبه ای رو بیارید جلو بخواد این بچه رو بغل بگیره، یه دفعه برمیگرده محکمتر پدر خودش رو در آغوش خواهد گرفت. من اصلا نکته منفی توی حزن معنوی نمیبینم. این ناشی از شدت شوقه. اگه دیدید یه کسی شوق داشت گریه نکرد و حزن دلش رو نگرفت، او باور نداره به امکانی که در این راه وجود داره. امکان رسیدن براش هست. ناباورانه برخورد میکنه. بهش میگی تو میتونی الان مثل آی بهجت باشی. یا انشالله که بشه، ما که بخیل نیستیم. این نمیشینه زارد بزنه گریه بکنه، چون باور نداره این حرف.
بله.
آه ما کجا، آی بهجت کجا، شدنی نیست، بلمون کن. خب معلومه این گریه نمیکنه. حالا اگر یک کسی دلش شکست و شروع کرد گریه کرد، مال اینه که این حرف رو باور کرده. امکان داری تو به اونجا برسی؟ با امکان داره به عالی ترین لحظه شیرین لقاء الله برسیم. اون این امکانه که آدم رو محزون میکنه، دل آدم میگیره از این که چرا نرسیده.
خود آدم صد میشه سر این راه با این ناامیدیش.
بیشتر نبودن حزن، بیشترین عامل نبودن حزن در انسانها یأسه. این یأس اینقدر فراگیره، وجود همه رو گرفته. و من حدس میزنم که هر کدوم از ما بشینیم تأمل بکنیم، وجود ما، وجود خودمون رو سرشار از یأس خواهیم دید. لااقل مقدار بسیار زیادی میبینیم توی ما یأس هست.
خیلی ترسناک و خطرناکه.
خب پس حزن معنوی ناشی از نبودن این یأسه و شوق و اشتیاقی که ایجاد میشه برای رسیدن به عالی ترین مراتب. وقت کسی که این شوق رو داره بخواد یه مانعی هم براش مطرح بشه، مثل گناه، وای چقدر شلوغش میکنه. شما یه هدیه‌ای برای خیلی عزیزی داری جمع جور میکنی، کادو، بهترین کادو جور کردی، یه دفعه گوشش یه لکه میفته، حتما میشینی زار زار گریه میکنی. ممکنه بگن نه آقا آدم معمولی این کار نمیکنه. شاید یه دختر بچه خیلی عاشق معلم بشینه این کارو بکنه. خب کسی که خیلی احساسات داره.
بله.
دیگه.
بله.
اولیای خدا همینقدر احساسات دارن و میشینن اشک میریزن. باید به قرآن اینجوری نگاه کرد. لااقل ما بدونیم قرآن یک ترانه عاشقی است، ولی عاشقی سرشار از وجوه مثبت، سرشار از بلند نظری و همت بلند و الی آخر. بله. اجازه بدید من یک آیه قرآن برای شما
عرض کنم که برکت جلسه های ما و این برنامه ها قرآنه که
بله واقعا آدم به محضر قرآن شرفیاب میشه. فضای متفاوتی ایجاد میشه، فضایی متفاوت از آنچه که داریم توش زندگی میکنیم. یک آیه بخونم یا حتی قدری از یک آیه رو. میفرماید آغاز جزء 12 و ما من دابتن فی الارض، هیچ جنبنده ای در زمین نیست، الا علی الله رزقها، مگر اینکه رزقش دست خداست. این چقدر امید بخشه، چقدر آدم میتونه پای این آیه گریه کنه و این گریه ها چقدر سرشار از امیده. آدم مأیوس نمیتونه پای این آیه گریه کنه، میگه پس کو، پس چرا خدا روزی من نمیدی؟ ولی آدمی که به خدا مثبت نگاه میکنه پای این آیه اشک میریزه. کسی که میگه من میدونم خدا تو همین جوری هستی، هر جنبنده ای رو نگاه میکنی، اصلا دیگه نیاز نداره بگه خدا من هم یه جنبنده ای هم به من نگاه کن.
بله
درسته.
در مورد زیبابینی هم شما جلسه قبل صحبت کردین، این که بعضی آدم ها
زیبانگر بودن، مثبت نگر بودن. میفرماید که یعلم و یعلم مستقرها و مستودعها، میدونه این جنبنده کجاست، میدونه کجاست، خدا تو میدونی من الان کجا،
احوال آدم با خبره.
و مستودعها، هر جا میره میبیندش، کنترلش میکنه، مسیرش رو میدونه کجاست. چرا خدا داره با این جزئیات با ما صحبت میکنه؟ من میدونم تو کجا هستی، من میدونم تو کجا میری و کجا میای و مسیرهای تو رو میدونم. بعد میفرماد کلون فی کتاب مبین، همه اینها در کتاب آشکاری ثبت شده، چجوری من از تو غفلت بکنم؟ واقعا انسان حق داره پای این آیه اشک بریزه. این اشک میشه اشک ناشی از حزن. البته این یکی از وجوه حزنه ها که بنده توضیح دادم، شوقی که در انسان ایجاد میشه چون میبینه راه همواره و باید برسه. یه وجه دیگر حزن اینه که همون جای خوبی که گفتم هست، اینقدر شکر حزن در انسان ایجاد میکنه. شما ندیدید به یه کسی یه جایزه خیلی بزرگ میدن میشینه شروع میکنه گریه کردن؟ گریه نیست؟ یه دفعه دلش نمیشکنه. این دل شکستن چقدر مثبته، چقدر زیباست.
جنس هم که ما حرم ائمه مشرف میشیم هم همین شکل اتفاق میفته، رسیدیم ولی دل یک دفعه انگار دوباره بیتاب میشه.
بله، این بیتابی و حزن واقعا یک مرتبه عالی از نشاط در وجود انسان که ما میتونیم از قرآن کریم استفاده بکنیم. قرآن افقهایی که به ما نشون میده، به سمت اون افقها بریم تا کم کم اون دل پر از شادی و دل پر از عظمت رو که پیدا کردیم، حزن از جنس خودش هم سراغمون خواهد اومد.
همینطور حتما. خیلی متشکر، ممنونم از این صحبت ها و این جلسه. هم به نظرم یکی از جلسه های شیرینی بود که ما توی این برنامه ها داشتیم.